ده دوازده تاشون راه افتاده بودند و به سرکردگی حکیم باشی محل که دایی میزرست الله بود رفته بودند پیش میزان و شریعه امام جمعه شهر و التزام داده بودند که دیگر میزا در کار حاکم شهر دخالت نکنند. و میزان و شریعه هم که نقدن وجه سلس و خمس و زکات حاج عبدالغنی را از دست داده بود اما دلش نمیخواست در مرگ هر کدام از امریش سفیدها به همین اندازه محکوم بشود. این بود که رضایت داد و شکایت حاکم شهر را پس گرفت و کلمتر را هم یک جوری راضی کردن و سر و صداها خوابید. راستش ریش سفیدهای محل هم همین جوری در این کار دخالت نکرده بودند یا فقط به احترام حکیم باشی که گذر پوست هر کدامشان روزی به دباخانه‌اش می‌افتاد، بلکه بیشتر به این علت به نفع میرزا اسدالله پادرمیانی کردند که خودشان هم برای اونجور معامله ها و قباله نویسی ها و وصیت ها بیشتر مایل بودند بی سر و صدا بیایند سراغ آدم قانع و مطمئنی مثل میرزا و هیچ وقت سراغ حاکم شهر یا کلانتر و داروغه نروند.
اگر اهمیتی یا احترامی هنوز ما برای نیما قائل هستیم، همه ما به این علت است که نیما یک شاعر پولیتیزه است. فرنگیشو میگم، دپولیتیزه نیست مثل بعضی از شعرا. شعر معاصر متاسفانه به سمت این سراشیب داره میره. احترامی که ما برای نیما داریم، یک علتش این هست، گفتن دوستان عزیزتون، یک علتش این هست که سخت پولیتیزه بود اما شعر نمیداد. فرض بفرمید در قضیه شب، شب خرق باشد بیمارستان، ولی این چی میخواد بگه؟ سیاست میگه، خیلی ساده است. وضع گرفته است در مقابل یک مسائل، یک عده از مسائل اجتماعی و سیاسی. اما اینکه هنر چیست و آیا نیما هنرمند بود یا نبود و شعرهای معاصر که راه او رو میپیمایند یا نمیپیمایند هنرمند هستند یا نه، من راستش از حرفای گنده زدن خوشم نمیاد. هنر آدمی زادی که پر میخوره و میخوابه، این حتما آمبولی میگیره، یعنی خونش لخته میشه میتره که این بعد را بیفته حرکت کنه، یک کاری انجام بده. این حضرات هم یک چیزایی از این اجتماع میگیرن پسش میدن. رئیس تو اینا رو هنر میشناسی علی جون؟ نمیشناسی علی جون؟
اینجوری که دیدید، گرچه کارهای نان و آبدار کمتر به طور میزا اسدالله میخورد، اما دست کم روزی 20 تا کاغذ و پته و حواله و عریضه شکایت مینوشت و با همینها نان و آب بچه ها را در میآورد و قناعت میکرد. البته چون علاوه بر اعتمادی که اهل محل بهش داشتند، خط و ربطش هم خوب بود و در آداب تزهیب و تشعیر و آب و رنگ هم دست داشت، سالی یکی دوتا مشتری کلان گیرش میآمد که میخواست دیوان حافظی یا غزلیات شمسی را برایش بنویسد، یا رباعیات خیام را تذهیب کند، یا زاد المعادی را روی تومار بیاورد. خاک زغال زمستان و لباس شب عید بچه ها هم از این راه در میآمد.
زندگی سیاسی جلال آل احمد در برهای مختلف تغییراتی داشت. او مدتی عضویت حزب توده را داشت و بعد از کنارگیری از آن به کار نویسندگی ادامه داد. در پایان دهه 30 از طرفداران محمد مصدق، سیاستمدار و حقوقدان فعال در زمینه ملی شدن صنعت نفت بود. جلال در کار ترجمه نیز فعال بود. یکی از ترجمه ها ترجمه قمارباز، اثر معروف فئودور داستایوفسکی بود که آن را از زبان فرانسه به فارسی برگرداند. علاوه بر این، آثاری از نویسندگان بنام همچون آندره ژید و ژان پل سارتر را به فارسی ترجمه کرد. او با این اقدامش باعث آشنایی جامعه ادبیات ایران با نویسندگان بین الملل شد. قلم جلال آل احمد تا دهه 40 نیز فعال بود. او در سال 1337 دو اثر سرگذشت کندوها و مدیر مدرسه را نوشت و باز هم جامعه را به نقد کشید. در پی این دو اثر، کتاب خدمت و خیانت روشنفکران و مقاله معروف غرب زدگی را نگاشت که بسیار مورد توجه سید روح الله خمینی قرار گرفت. نکته ای که در زندگی جلال آل احمد جالب توجه است، زندگی مستمر ادبی اوست. اگر حیات ادبی این نویسنده با دیگر نویسندگان هم عصرش مقایسه شود، این موضوع به خوبی مشخص می شود. جلال در سالهای پایانی عمر با روحی خسته و دلزده از تفکرات مادی به تعمق در خیشتن خیش پرداخت در همین سالها جلال آل احمد به همراه علی اکبر کنی‌پور، شاعر و نویسنده ایرانی، به مکه سفر کرد.